بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیت الله بهجت حدیث ثقلین رو میفرماید. حدیث ثقلین کدوم بود؟ کتاب الله و عترتی، آخرین وصیت حضرت رسول اکرم که فرمودن من قرآن و اهل بیت رو نزد شما به امانت میذارم. خب آیه بهجت میفرماید این حدیث سر شیعه است. این حدیث سر شیعه است. در واقع کسی میخواهد دنبال امام زمان باشد باید رجوع کند به قرآن. امام زمان اگر عرض کنم خدمت شما ما بخوایم مکتوب کنیم میشه همین قرآن. در واقع شاخص این که ما دنبال امام زمان هستیم، توجه ما به امام زمان هست، باید ببینیم که با قرآن چه کردیم، چقدر به قرآن رجوع میکنیم. در واقع رجوع ما به قرآن، رجوع ما به قرآن، رجوع به امام زمان ارواحنا فداست. اومدن از آقای بهجت پرسیدن که آقا برای ظهور حضرت چیکار کنیم، چه عملی انجام بدیم، چه ذکری بگیم. آقای بهجت فرمودن ما با این عبارت آقای بهجت ها با امام زمان مکتوب چه کردیم، با قرآن چه کردیم. حالا روایت داره که ما باید روزی 14 مرتبه قرآن بخونیم، روزی 50 آیه. امام صادق فرمود آیه قرآن بخونید، اگه نخونید از ما نیستید. یعنی باید ما چیکار کنیم؟ دستمون قرآن باشه. حالا قدیم طلبه ها همیشه قرآن دستشون بود، بیکار بودن قرآن میخوندن، بیکار بودن قرآن میخوندن، نه اینکه تو گوشی برن و همه بازی ها رو دنبال کنن و همه فوتبال ها رو دنبال کنن. وقت کمه تو این 70-80 سال، باید ابدیت بسازی، فرصت کمه. خب میفرماد هم مع القرآن و القرآن معهم لا یفارقهم ولا یقارقونه. نه قرآن از ما جدا میشه، نه قرآن جدا میشود از حضرات، از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، نه اینها جدا میشن از قرآن، اینا با همن. لن یفترقا، یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشن تا حوض کوثر. حوض کوثر اونجوری که آب نیست که از تو حوض ما آب بدن، که اون وحدته، اون عالم وحدته. حالا اینا رو نمیشه صحبت کرد. اگر شما به این دوتا تمسک بجویید از کسرات به وحدت میرسید، دیگه میشید میری تو وجود علی، به همچین مرتبه میرسید. خب حالا بحث مفصل شیرینه، انشالله یه موقع من بگم. پس امام زمان الان در دسترس نیست، چکار کنیم؟ به امام زمان مکتوب رجوع کن که قرآن باشه. قرآن زیاد بخونیم، قرآن زیاد تأمل کنیم، تدبر کنیم در قرآن، در آیات قرآن. کسی که زیاد قرآن بخونه، فقط در ماه رمضان ختم قرآن نکنه، در طول سال با قرآن باشه، کم کم بهش اجازه ورود به قرآن رو میدن، تدبر میکنه. تو قرآن تمام اسرار عالم رو نوشته، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست که تو قرآن نگفته باشه. هیچ تر و خشکی نیست تو قرآن نگفته باشه یعنی چی؟ هیچ تر و خشکی نیست فی امام مبین. یه جا دیگه هست فی امام، یعنی تو امام همه چی هست، چون امام مظهر تمام اسماء الهی بالفعله. آقا ما چقدر به امام زمان نزدیک شدیم، چقدر حواسون به امام زمان هست. یه نفر از اون قوم مونده، از اون اهل بیت یه نفر تو عالم مونده، چقدر حواس اون هست. میخوایم ببینیم چقدر راست میگیم، چقدر داریم مسیر رو درست میریم، باید ببینیم چقدر رجوع به قرآن داریم، چقدر رجوع به قرآن داریم. خب این یه مقدمه بود که خواستم خدمت شما عرض کنم برای این مطلب که اون جلسات قبل رو بگم. پس شاخص این که ما چقدر تو مسیر امام زمان هستیم و عرض کنم خدمت شما با امام زمان هستیم، چقدر توجه داریم، بحث رجوع به قرآنه. قرآن رفقا از دست مقام معظم رهبری نمیفت، میشینن سالها فتنه میکنن دسیسه. رحمی برای اختشاشات اخیر پارسال نشستن حالا گفتن دیگه 49 کشور تو این اختشاشات دست داشتن، دو تاشون رفتن از این 49 تا 47 تا موندن. 47 تا کشور اومدن تو این اختشاشات چند ماهه که براندازی کنن، نتونستن. خودشون میگن چون یک رهبری هست تمام فتنه‌های ما رو خونسا میکنه. خب مقام اعظم رهبری شما چطور این فتنه ها رو روشن میکنید، تبیین میکنید امت رو تو این 40 سال از این فتنه ها عبور دادی؟ بپرسید میگن قرآن، چون تاریخ در حال تکراره، تاریخ داره تکرار میشه، تو قرآن همه چی هست. متاسفانه ما این قرآن رو یا سر سفره عقد گذاشتیم، آقا داماد فقط باز میکنه نگاه کنه حواسش به بله گفتن عروسه، یا حاج آقا استخاره بگیر و یا از زیر قرآن رد شو برو تو سفر رو، یا اینکه حالا ایران خودرو بخواد یه ذره ماشین رو اسلامی کنه قرآن جزئی میذاره تو قرآن، اونم الان شنیدم نمیذارن، آره اونم برداشتن. آره قرآن این نیست، قرآن رفقا داره گذشته شما رو میگه، گذشته ما رو، حقیقت انسان رو داره تاریخ به ما میگه. جالب، امیرالمومنین تو نامه 31 که نهج البلاغه بعد جنگ صفین همونجا حکمیت شده، ابو موسی اشعری رو به آقا تحمیل کردن، آقا تو جنگ صفین که داره برمیگرده نامه تربیتی به امام حسن مجتبی می‌نویسه. ببین چه تمرکزی آقا داره. بعد اونجا میگه حسنم من تاریخ را طوری خواندم که گویا با آنها زندگی کردم و دارم چکیده تمام تاریخ گذشتگان رو به تو میگم. میشه نامه 31 نهج البلاغه. یه دور کامل نخوندیم نامه 31 نهج البلاغه. پس قرآن و اهل بیت یکی‌اند، اینا از هم جدا نمیشن. هم مع القرآن و القرآن معهم. اینا جدا نشد، لن یفترقا، اینا جدا نمیشن. خب اگر اینطوریه ما باید بریم سراغ قرآن، درسته؟ رفقا تقریبا یک سوم، بذارید جرأت به خرج بدین، دو سوم آیات قرآن درباره تاریخه، تاریخ انبیا و درباره انسان صحبت شده. بیش از 2200 آیه ما درباره تاریخ انبیا داریم، درباره تاریخ انبیا داریم. پس 2200 آیه قرآن ما از 6000 خورده آیه، 6000 خورده آیه ما 2000 خورده درباره انبیاست. این نکته اول، بعد اون مقدمه که عرض کردم. نکته دوم، تو روایت داریم تمام سنن ابتلاعات و اوصاف اهل انبیا صلوات الله علیهم اجمعین همه در دوران حضرت حجت ارواح فدا محقق خواهد شد. خب اینم هم نظاممند نگاه کنیم و یه نگاه سیستمی به تاریخ و دین داشته باشیم. آقا شما تو مقدمه گفتید قرآن و اهل بیت اینا با همن، حالا امام زمانی است، رجوع باید به قرآن کرد، به امام زمان مکتوب کرد که قرآنه. خب میایم سراغ قرآن، تلمز میکنیم، زانو میزنیم، میای میبینی اکثر آیات قرآن سرنوشت اقوام گذشته است، تاریخ انبیا رو گفته. 2200 آیه درباره انبیا ما داریم، خیلی حرف مهمیه. بعد میای روایت رو نگاه میکنید، به ما سوق دادن که تمام اون سرگذشت انبیاهای گذشته، ابتلاعات، سنن، اوصاف انبیا همه تو زمان حضرت حجت محقق خواهد شد. چرا؟ چون سیر تاریخی سیر رو به جلوه، رو به رشده، رشد و تعالیه. از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام تا زمان حضرت نوح علیه السلام تقریبا 1000 خورده گذشته، شیس نبی بوده، ادریس بوده اون وسطا، تا رسیده به حضرت آدم چند نسل بوده ها، چون هر نسل اون موقع 300 سال بوده، رسیده به حضرت آدم. در زمان رسیده حضرت نوح ببخشید، در زمان حضرت نوح شریعت اومده، شرع علیکم، شریعت اومده 10 حکم داده نسبت به عقول بشر، سیر تاریخی بشر. لذا ابتلاعات، ابتلاعات بر اساس همون ظرفیت عقول بشر آن زمان است، بر اساس ظرفیت و نیاز بشره. خب همینطوری اومده جلو، ابتلا سخت‌تر شده، هر قومی با یک ابتلایی مواجه شده به اندازه ظرفیت خودش، و اون ظرفیت اون ابتلا هم داشته. اینم نکته دوم. حالا چرا زمان حضرت حجت محقق میشه؟ چون عقول بشر به بالاترین درجه و مرتبه خودش رسیده، لذا تمام فتنه ها شک میگیره، حضرت باید پاسخگوی تمام فتنه و ابتلاعات باشه. به خاطر همین تمام اوصاف انبیا تو حضرت حجت ارواح و نافدا هست که باید از این مرحله عبور کنه. خب حالا من چند تاشو عرض کردم دیگه، درسته؟ مثلا از سنت حضرت نوح تو روایت هست، یه روایتی هست خیلی روایت زیباییه، اگه شد ما متنشو تو کانال میذاریم، تو بهار الانوار جلد 51 صفحه 219 اومده، یه روایت طولانیه، تو کمال الدین هم اومده. عرض کنم خدمت شما، 4 تا از اصحاب امام صادق علیه السلام مثل ابو بصیر و صدیر و دو تا دیگه اومدن میشه امام صادق علیه السلام، دیدن حضرت داره شدیداً گریه میکنه، مثل یک کسی که مصیبت زده است، عزیزشو از دست داده، زار زار داره گریه میکنه. بعد این تیکه رو میخونه، تیکه روایتی که همتون شنیدید اگه شنیده باشید دیگه. سیدی غیبتک نفت رقادی، داره هی گریه میکنه، دستاشو رو زمین گذاشته، امام صادق میفهمه سیدی غیبتک نفت رقادی، غیبت تو خواب از چشام گرفته، و زیقت علیه مهادی، و زمین رو بر من تنگ کرده. تا ادامه روایت. بعد تو این روایت داره سنت انبیا رو میگه، سنت انبیا رو میگه، یکیش سنت حضرت نوح تو روایت که اومده. طولانی بودن غیبت سنت حضرت نوح. قرآن میگه فقط 950 سال دعوت کرد. آره طولانی بودن غیبت عرض کنم خدمت شما، اینجا نوشتم از باب عذاب ها، این سنتش از باب عذابه، چون 300 سال گذشت، حضرت نوح گفت قوم منو عذاب بده، خدا گفت من تا حالا عذاب ندادم، مردم با عذاب آشنا نیستن، 300 سال بهشون فرصت بده. شد نسل بعدی اومد 600 سال بعد شد، نوح گفت خدای عذابتو نازل کن دیگه، خدا گفت بابا من اینا بندگان منن، حالا به این راحتی که نیست، یه 300 سال دیگه فرصت بده. شد 900 سال. میگه پیرمرد نوه‌شو میگرفت، عمرشون 300، نسل 300 ساله بود، بعد میگفت پیرمرده به نوه‌ش میگفت به این نوح ایمان نیاره، این نادونه، این دیوونه است، نمیفهمه. دست نوه رو میگرفت میآورد. سر 900 سال خدا یه بذری رو داد، یه دانه ای داد، گفت باشه عذاب میدم، بازم دل خدا رو نگاه کن، محبت خدا رو نگاه کن، گفت برو اینو بکار، درخت این دونه اگه درخش رو ثمر داد من عذابم میدم. نوشتن هر درختم یه 7 سال طول میکشه تا ثمر بده. گفتن 9 تا 70 تکرار شد، 7 تا 70 تکرار شد، بازم آغاز درخت رو میکاشتن ثمر میداد، میومدن مؤمنی میگفتن یا نوح بگو عذاب بیاد دیگه، خدا میگفت برو از دونه همون درخت میوهه بکار، دوباره درخت بعدی، اینا بندگان من هم، من دلم نمیاد اینا رو عذاب بدم. آقا یه دم میذاشتن میرفتن، یه دم میگفتن حالا وایسین ببینیم چه خبره منافقین، یه دم که میومدن میگفتن ما پاکارت هستیم. آقا بعد اینا هم تقریبا میگن 50 سال اینم طول کشید، شد 950 سال. تو 950 سال به نوح وح شد یا نو برو کشتی رو بساز، تازه 50 سال ساختن کشتی دیگه، مردم دیگه میگفتن این دیوونه است، خوکسالی هم چند سال اومده، بعد تو بیابون داشت کشتی، حالا قایق نمیساخت کشتی میساخت. داستان قرآنه، چی میخواد بگه؟ میگه سنت نو تو این روایت معروف که این 4 تا شاگردان حضرت میان تو خونه امام صادق، این روایت بلندو میخونه، میگه برای اون آقای دارم گریه میکنم که سنت نوحو داره، از سنت نوح چی رو به ارث میبره؟ این که قومش الان 1400 سال گذشته عذابی نیومده که ببلع مردم از بین ببره و داغون کنه مثل زمان حضرت نوح. جالبه بعد اون آخرین درخت ثمر داد، مؤمنین به نوح گفتن آقا اگه 100 بارم تو درخت بکاری ما پاکارت هستیم. تا این حرفو زدن دیگه خدا گفت بسه، نوح برو کشتی رو بساز. بهش میان خالص سازی، پاک سازی، که یه سنتی حالا جلوتر عرض میکنم. خب پس این سنت حضرت نوح چی رو به ارث برده صاحب زمان؟ طولانی بودن عمر حضرت، دعوت و عدم عذاب، که عذاب هی به تأخیر مینداخت. بعد حضرت سنت موسوی رو میگه، اینجا طولانی بودن غیبت رو من نوشتم تو بحث عرض کنم خدمت شما. حضرت موسی، ببین سنت حضرت موسوی، حضرت حمل حضرت موسی علی نبی نوالی ولی السلام میفرماید. مادر حضرت موسی به اذن خدا علائم بارداری توش نبود، شکم جلو نیومد. عرض کنم خدمت شما 7 آیه تو قرآن در مورد حمل موسوی داریم. سوره قصص، حضرت موسی میخواد به دنیا بیاد، 7 آیه داریم. این 7 آیه داره چی به شما میگه؟ داره دوران به دنیا اومدن حضرت حجت ارواحنا فدا رو میگه. مادر امام زمان هم به اذن خدا علائم بارداری توش نبود. اتفاقات سنت موسوی دوران حمل حضرت موسی. خب بعد میگه فرعون شنید که بچه به دنیا میاد، کاخشو میزنه داغون میکنه، پدر موس فرعونم به در میاره، میگه تمام بچه ها رو کش. تو اون سال قرار بود بچه به دنیا بیاد به نام حضرت موسی، همه بچه ها رو کش. میگه مادراشون رو نمیکش، میذاش بچه به دنیا بیاد بعد بکشه. نوشتن رفقا حالا هول و هوشن من بخوام بگم 25,000 کودک کش برای اینکه یه موسی به دنیا نیاد. 25,000 بچه رو کش تا دستش، تا موسی به دنیا نیاد کاخش رو داغون کنه. خدا اونجا قدرت نمایی کرد، گفت من بخوام میتونه زنده بمونه. یه کاری هم کرد، بچه به دنیا آمد، رفت تو کاخ خود فرعونم بزرگ شد، مادرش هم رفت بهش شیر داد. حالا اینجا حرفایی زدن دی، حالا روح این بچه ها میومدن مثل ملائکه به موسی کمک میکردن. حالا همین نگاه کنید، همین کشته ها خودش حجته برای مردم که آقا خب مردم میدیدن دارن بچه میکشن، نمیپرسن چرا دارن کودک ها رو میکشن؟ میپرسن یا نه؟ یکی دوتا نبود که 25,000 تا بچه کشتن. فکرها میرفت سمت کی؟ سمت حضرت موسی علیه السلام. خود همین کشته ها دلیل بر وجود حضرت حجت بود که خب این میاد موسی داره بچه ها رو میکشه، بله چی میکشه؟ چون گفتن فرعون میدونه بساط فرعون جمع میشه اگر این بیاد. ببین تو دل این سنت ها یه رازهای مگوی نهفته است، اسراری نهفته است که باید ما بشینیم صحبت کنیم دیگه درباره انبیا. ما هر انبیایی رو نگاه کنیم، داستانی که بگیم، باید منجر کنیم به ظهور صاحب الزمان، به دوران ظهور حضرت. حالا شما نگاه کنید، از اول پیامبر هی میگه 12 جانشین دارم من، 12.5 ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جور از بین میبره، موقعی که پر شده عدل رو میاره، هی داره گرام میده به اون 12. آقا اینا میان از امام جواد علیه السلام حساس میشن، میرن امام هادی تو حس میبرن، مأمور میذارن زمان امام حسن عسکری که خدا اول یه اولاد میده، حضرت عقیقه میکنه، از دنیا میره. اینا فکر میکنن اون بچه که مجد داده از دنیا رفته، یه ذره خیلشون که راحت میشه، امام زمان به دنیا میاد. بعد امام زمان تو اون 5 میومدن خونه رو میگردن، میگن امام زمان نیست. همونطور که مادر حضرت موسی بچه رو به خدا سپاد تو رود نیل داد، اونا رو هم به ملائکه، به پرنده ها میدادن، میسپردن حضرت رو، بعد که اونا میرفتن حضرت رو برمیگردوندن. این سنت های انبیا رفقا تماما مقدمه چینیست، آماده سازیست برای ظهور حضرت حجت. اینا همه بهونه است که برسیم به ظهور حضرت حجت. میخوام از این حرفها شما مقام حضرت حجت رو تو ذهنتون تصور کنید. واقعا بعد نماز سلام میدید با توجه دست بذارید با احترام رو سرتون، به سمت کی دارید سلام میدید، عرض ادب میکنید، احترام میکنید؟ به سمت کسی توجه میکنید که تمام انبیا مقدمن تا دوران او را جا بندازن، تا برسن به اون دوران حضرت. خب شما میبینید چقدر قتل و غارت شده برای ظهور، برای خود اینکه ظهور حضرت محقق نشه. چند هزار نفر رو کشتن؟ تعجب نداره که 25,000 تا رو فرعون کشته. الان از زمان غیبت حضرت تا الان چقدر نفر رو کشتن؟ چرا دارن میکشن؟ چرا دولت‌ها رو دارن میکشن؟ چرا دارن نخبگان دینی ما رو میکشن؟ چون اینا بستر سازی میشه برای ظهور حضرت. تمام این اختشاشات، تمام این درگیری‌ها تو منطقه رفتن رفقا حساس شدن. اگر باور نکنی خودت میدونی، تهدید نمی‌کنم، اما میگم باید بری بدونی. رفتن دشمنان اسلام یهودی ها حساس شدن نقاطی که حضرت صاحب الزمان میآید، مسیر ظهورش، یمن، حجاز، عراق، مرکز حکومتش، حضرت عیسی کجا ملحق خواهد شد، تمام اینا رو نقشه بررسی کردن و دارن روش کار میکنن. پادگان نظامی تو این کشورها زدن، دعوا سر حضرت حجته، دارن میکشن تا اون نیاد، دارن به آتش میزنن تا اون نیاد. تمام مسیر رو بررسی کردن، رو نقشه نقطه گذاری کردن تا ظهورش به تأخیر بیفته، که اونا یه چند سبای بیشتر تو دنیا بمونن، قدرت جهان رو دستشون داشته باشن. همه ریختن تو سوریه. برید تو احادیث تو آخر الزمان سوریه رو بررسی کنید. ترکان میان، عجم میاد، عرب میاد، اروپایی‌ها میان، رو سوریه بحثه. بازم دارن شلوغش میکنن، بازم دارن سوریه رو میزنن. از طرف یه دسته روایت داریم، یه قوم آخر الزمان میان، قوم سلمان فارسی، که اینا بسترسازی میکنن برای ظهور. از این ورم بیکار نشسته که بالاخره آقا باید یاری داشته باشه. 313 نفر نفر نیستن، 313 جریانه طبق روایت. طرف میگه آقا با 313 تا چطور میخواد جهان و حضرت پر کنه بگیره؟ هر یک از این 300 تا نخبن، دنبالشون پیرو دارن. 313 جریانه که میرن پشت صاحب از زمان کمک میکنن، حضرت دنیا رو میگیره. دعوا ما داریم، میدونی کجاییم، کجای تاریخیم، میدونی ما باید مقدمه ساز کدوم آقا باشیم، میدونی رو تک تک ما حساب کردن چی فهمید. شهید محمود رضا بیضایی گفت ما را در این دوران به دنیا آوردن که مقدمه ساز ظهور حضرت بشیم. بچه اسلام شهر ببین به چه بلوغی رسیده. اگر اتفاقی برای ایران بیاد، ظهور سالهای سال، صدها سال، هزاران سال به تأخیر میفته. حالا تو اتوش یه خمینی بیاد، یه همتی بیاد، باکری بیاد، بهشتی بیاد، اوه، یه حججی، یه حاج قاسم، بگه میذارن دستشون به ایران برسه، یه بلای سر ایران میارن که سربازان حضرت حجت دیگه میدونید این سلام فرمانده تنشونو لرزوند؟ میدونید یکی از دلایل اصلی این اختشاشات خود سلام فرمانده بود؟ آقا ما این همه کار کردیم، کار تبلیغی رسانه‌ای کردیم، صاحب از زمان رو انقدر اینا رو درگیر زندگی کردیم، ابتلاعات و کسرات و فضای مجازی کردیم که اینا یاد صاحب از زمان نیفتن. خدا میگه قدرت دست منه، تمام بچه‌ها رو کشتی، من یه سرودی میارم وسط میشه سلام فرمانده، همه بهش احترام بذارن، احترام نظامی بذارن. تو ایران نه، تو کل دنیا سلام فرمانده، سلام فرمانده پدر اینا رو درآورد. یه مود کار کردیم، این همه کارتون ساختیم، انیمیشن ساختیم، این همه سوپرمن تعریف کردیم برای اینا، قهرمان سازی کردیم، این همه این همه این همه، بعد اینا اومدن همه دارن سلام فرم، کیا دارن میخونن؟ دهه 60 ها؟ نه، دهه 90 ها دارن میخونن، دهه 80 ها دارن میخونن. دیگه گفتن آقا بیاید جمع بشیم پدر ایرانو در بیاریم. 47 تا کشور نشستن، تجزیه طلبها کرد، جنگ ترکیبی رو انداختن با تمام قوا. ببین ولی باطل ضعیفه دیگه، فقط ست اشغال آتیش زدن. آره نخست وزیرشون طرح سر هشبا، طرح مرگ با هزاران جراحت، اینا طرح نخست وزیر اسرائیلی بود که آقا ما با دیگه با نایبش کار نداریم. اینا گفتن ما هفت کشور رو میکشیم پایین تا ایران بیاد پایین. بعد نخست وزیر اسبق اسرائیل گفت ما نمیتونیم با نایب ایران کار کنیم، نایبای ایران، ما میریم سراغ سر هشت با. اومدن اختشاشات شد تر فریدون، دیگه چه نسبتی با حسن فریدون داره نمیدونم، شد سر هشت با رو میزنیم با اختشاشات اومدن دیگه، الحمدلله دیگه دارید میبینید دیگه ته زورشون این بود. انقدر جمهوری اسلامی قوی شده، نگاه نکنید چند نفر آقا گوش گرون شده فلان، برو یخچالش رو نگاه کن ببین چه خبره، همه شاسی‌ها رو نمیدونم کی می‌خرن الان، ایران خدا کی ثبت نام می‌کنه، الحمدلله هست، ولی شأن مردم ایران بالاتر از ایناست، اینو قبول داریم درسته؟ آره خدا رو شکر. خب عرض کنم خدمت شما، الان کاری هم که آقای رئیسی کرد تو یک سال، کار 40 سال گذشته، چون رسانه ضعیف بود ندیدیم ما تو این یک سال. ما تو تنها کشوری هستیم که 15 تا کشور همسایه داریم، 600 میلیون جمعیت بالا به بالا، زمان 8 سال رئیس جمهور قبلی که نمیخوام اسمشو ببرم، ما 2% اقتصاد این 15 تا کشور رو داشتیم، چون اینا بنا به این 15 تا نداشتن، همش بود آمریکا، همش آقای رئیسی اومد. مثلا دیداری که آقای رئیسی با این کشور را داشته با رئیس جمهور 3-4 باره، با هر کدوم هی رفته اومد تو یه سال، رئیس جمهور قبلی ما تو 8 سال یه بار، اونم زورکی آقا دست بده برو، و بشار اسد اومد به اومد گفت آقای رئیس جمهور دولت قبلی گفت شما سوریه رو شما نجات دادید، سوریه رو شما نگه داشتید، شما شهید دادید، اقتصادش به شما میرسه، اقتصادش مال شما. بشار اسد اومد گفت نرف، رئیس جمهور قبلی نرف روز سوریه، کسش هم بود بره سوریه. حاج قاسم دیگه با این همشهری و بابات خوب و مادرت خوب رفت جهانگیری برداشت برد، جهانگیری برد سوریه، اونم دیگه یه بار رفت و اصلا موند و دیگه کپی برابر اصل شده بود دیگه، اون بنده خدا هم دیگه نشد. حالا این اومده تو یه سال عضو اتحادیه شانگهای شده، داره 15 سال. ما وقتی میتونیم جنس و همیاران بدیم به افغانستان دم بغل دستمونه، بغل گوشمونه، با همون افغانستان میتونیم اقتصاد خودمون درست کنیم، همین عراق. بعد شما میدونید وقتی اقتصاد رفت سیاست هم پشتبندش میاد، وابستگی سیاسی هم میاره دیگه. اون موقع تو 80 میلیون نیستی، تو 600 میلیون جمعیت داری، وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی میاره، میری کار میکنی تلاش میکنی. تو یه سال کاری کرد که اینا اومدن، حالا رفته بسته تمام تجار قرار بود از اول مهر بیان داخل ایران، آقا اختشاشات شد، گفتن فقط برید بزنید، گفتن برید فقط تو حرم شاه چراغ ترور کنید، بزنید اب نداره، این رسانه‌ای بشه تجار اینا نیا معامله کنن. آقا به نتیجه خودشون هم رسیدن، بله خودشون گفتن 40% رسیدن. اگر می اومدن اقتصاد معامله می شد، اون موقع تو سفره هم می دیدی کاراتو. از طرفی هم اولویت آقای رئیسی طرح نیمه تمامه، داره کار میکنه استانها رو، حداقل امکانات تو استانهای ما نمیره، گذاشته اونجا. آقای مخبر ظاهرا گفته بود از سال 1402 به بعد ایران هم تهران هم مشخص میشه، سفرهشون پررنگتر میشه. ولی اینا نگاه کنید الان چرا میگن نیاید مغازه رو باز نکنید، چرا میرن تو قفله مغازه ها چسب میزنن کلید نندازن باز نکن، یا تهدید میکنن؟ چرا؟ دعوا سر اقتصاده، اقتصاد داره پررنگ میشه پربار میشه، اینا نمیخوان، اینا دردشون گرفته. از اون ورم سلام فرمانده، از اون ورم نفوذ ایران تو منطقه، از اون ورم یه پادگان زدن بالا سر اسرائیل، دیگه تمومه دیگه، اسرائیل داره غرق میشه، اسرائیل از خاورمیانه بره تمومه. تا اسرائیل توی این منطقه هست کشورها مریضن، مسمومن، یه ویروس مثل ویروس کرونا تو همه هست. این قده سرطانی ببین امام چی گفت 40 سال پیش، بصیرت امام نگاه، گفت بعد از این منطقه از دنیا باید محو بشه. این آدمای خود غربی‌ها تو منطقه ما که بریزن نفت ما رو بدوزن برن بدن به اروپایی‌ها. حالا اگه اسرائیل ما نابود کنیم، روایت هم داریم امام باقر میفهمد ایرانیا میرن تو خونه هاشون، اسرائیل ها تو خونه میکشن بیرون نابود میکنن. اسرائیل هم قبل از ظهور باید از بین بره، به ظهور اصلا نمیکشه. قوم سلمان فارسی و من یرتد من کم هندینه فسوف یعت الله به قومه یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خب کجا بودیم؟ پرانتز بسته. سنت نوحو گفتم، عذابش، درسته؟ یادتون باشه دعوت طولانی شد، عذاب نمیداد خدا. ظهور دوران غیبت حضرت هم طولانی، خدا عذاب نمیده. این یک. سنت موسوی شد دوران حمل، یکیش بود. یکی هم دوران اصلاح امور تو یک شبانه روز که عرض کنم خدمت شما، اومدن به نبی خودشون گفتن آقا ما موسی رو میخواییم. از حضرت یوسف بشارت داده بود به حضرت موسی. بعد اون نبی گفت 40 سال بعد ظاهرم میاد، درسته؟ 40 سال بعد حضرت موسی میاد. گفتن خب الحمدلله. اون نبی گفت 10 سال خدا تخفیف داد، شد 30 سال. گفتن شکرن لله، شد 20 سال. گفتن هیچ خیری از جانب غیر خدا نیست، هرچی خیره مال خداست، شد 10 سال. گفتن هیچ شری از خدا نمیاد، هرچی از خودمونه. نبی گفت حضرت موسی داره میاد، برید اون نبی حضرت موسی. اصلاح امور در یک شبانه روز، ظهور موسی صاحب از زمان همینطوریه. مردم بخان اومده، مردم واقعا بخان اومده دیگه، انشالله نفسای آخرشه. یکی هم عرض کنم خدمت شما، سنت یوسفیه، این شد 2. سنت موسوی 2 تا گفتم. سنت یوسفی که حضرت، اینم یه بحث خیلی مجزاز، خدا کنه نمیدونم چرا باید این حرفا رو ما آرام بزنیم و بشنویم. حضرت نوشتن یسیر و فی اسواقهم، مثل حضرت یوسف دیدی تو بازارا بود، بین مردم و تو بازار بود، صاحب زمان همینطوریه. از سنت یوسفینه که حضرت تو بازارا هست، میره میاد با مردمه. عرض کنم خدمت شما، بعد میگه روایته، میگه که برادران یوسف با یوسف زندگی کرده بودن دوران کودکیش. یکی هم این که غیبت حضرت یوسف کی شد؟ دوران کودکی، درسته؟ صاحب زمان دوران کودکی رفتن. بعد دو، این که میگن برادران یوسف یوسفو میشناختن. بعد اینکه عزیز مصر شد رفت، اون ماجرا که میدونید، بازم حضرت یوسفو دیدن نشناختن. میگه خب به طریق اولا ما ارانم نمیشناسیم، چون تو دوران کودکی ندیدیم، اصلا شرط محقق نبود، فراهم نبود. اونا دیده بودن و باهاش بازی کرده بودن، بازم بعد سالها 20 سال بعد نشناختن، چند سال بعد نشناختن. یه سنت دیگه هم که قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی، که دعا کرد حضرت یوسف، پروردگارا زندان بر من بهتره، دوست داشتنی تره تا آنکه اونا بر من میخوان. با این وضعیت خود صاحب زمانم دعا کنه که آقا ما، از امام باقر میفهمد از سنت یوسفی یکی زندانه طبق این آیه سوره یوسف، یکی هم خود غیبته. بعد 4 عرض کنم سنت عیسوی که اینم گفتیم در کودکی و نوزادی صحبت کردن، تو گهواره حضرت عیسی صحبت میکرد، صاحب از زمانم به دنیا آمد، آیه 5 سوره قصص خون. چیه آیه 5 سوره قصص؟ و نورید و انمون نه تا ادامه آیه. خب از سنت حضرت خضرم بگم و عرضم تمام. آقا ما قرآن داریم میخونیم، شما آقای خاندوزی مقدمه گفتی از قول آقای بهجت که امام زمان قرآن مکتوبه، با این سنت ها که داریم میگی پی میبریم قرآن امام زمان مکتوب است. وقتی تو داری دوران سنت موسوی، دوران حمل موسوی رو میخوانی، که انه داری دوران حمل حضرت حجت ارواحنا فدا رو میخوانی. متوجه روشن چی دارم میگم؟ وقتی حضرت عیسی تو گهواره داره صحبت میکنه، اینا مقدمه چینی آماده سازیه برای اینکه بله بچه میاد تو گهواره صحبت میکنه، آیه قرآن میخونه. قال عبدالله، من بنده خدا هم، حضرت عیسی گفت. اینا حضرت هم اومد آیه 5 قصص خون. تمام این 2000 خورده ای و بیشتر از اینا همه امام زمان مکتوبه. شما قرآن میخونید دارید به امام زمان رجوع میکنید، قرآن ناطقن احوالات اینا. حساب کنید عظمت حضرت حجت ارواحنا فدا اینه که تمام انبیا اومدن تا احوالات و سنن و ابتلاعات و اوصاف حضرت حجت در آخر زمان رو بگن. الله اکبر. و ما چقدر نامردیم که توجه نداریم. و ما چقدر نامردیم که مثلا من طلبه سرباز اینم بعض ما میگم چرا طلبه شدی؟ طلبگی برای این شخص، سرباز این شخص آرزوی خیلی ها بوده، تو نداشتن، خیلی اومدن رفتن سربازی برای این حضرت. ای طلبه تو میدونی سرباز کی هستی؟ یه ذره حواست باشا، روزی عالم و صاحب از زمان میده به والله قسم، روزی از پس روزی طلبه تو بر نمیاد، ولی ابتلا میشی، سرزنش میشی، آقا یه کار دولتی، آقا فلا اینا، جا نخوری یا اون از سر حسادت دارن تو رو میفرستن، الکی دارن میان برای استقیه نونی فلانه، تو درست طلبگی کنی یا اعتقاد میخواد ها، آخر الزمان ها. خب دیگه چی؟ یوسف عیسوی هم گفتیم، یه دم سنت حضرت خضر اومده. عمر حضرت خضر رو اینجا شد 5، عمر حضرت خضر علی نبی نوالی ولی السلام که اقلش، الله اکبر، اقلش اینه که از زمان حضرت موسی غیبت کرده، اقلش از زمان حضرت موسی که بعضی گفتن از سرداران ذوالقرنین بوده، قبلا هم بوده، نزدیک میگه به 3000 سال خورده ایه. حالا بو 3000 سال حضرت خضر زنده است، روایت داریم، نگاه کن، خدا حضرت خضر رو خلق کرده برای دلیل و امکان طولانی بودن حضرت حجت ارواحنا فدا، عمر حضرت حجت، اون مقدمه است برای حضرت حجت. آقا بگه میشه کسی عمر طولانی داشت به 1400 سال؟ میگه آقا حضرت خضر هست، مسلمان ها میدونی که حضرت خضر رو قبول دارن، 3000 تا میگه عمر کرده، فعلا صاحب از اون 1400، نصف اونم عمر نکرده، درسته؟ میگه اصلا دلیل اصلی خلقت حضرت خضر برای اینه که شما جواب بدید طولانی بودن عمر حضرت حجت ارواحنا فدا. همه مسلمان هم حضرت خضر رو قبول دارن که طولانی عمرش، زنده است و میدونی که با حیات انسانی داره حضرت خضر، مثل صاحب از زمان که حیات انسانی داره. بعضی گفتن حضرت عیسی رجعته، میره بر میگرده، ولی حضرت خضر عمر حیات انسانی داره، ملاقات با انبیا داشته، همچنین چند بار ملاقات با علی ابن ابی طالب. این دعای کمل هم که میدونی دیگه، دعای خضره که حضرت به کمل گفت بیا من دعای خضر رو بهت یاد بدم، چون به حضرت به کمل یاد داد شد دعای کمل. خب اینم از سنن انبیا. من نکات خیلی مهم و سکرم منظومه ای نگاه کنیم به قرآن و به سیر تاریخ، اینطوری نگاه کنیم، حکمت از اصرار روایات و سر روایات بر ذکر تشابه به هر نسبت ایشان با سنن انبیا، بیش از 2200 آیه در قرآن پیرامون انبیا برای مقدمه سازی برای بیان حقیقت عظیم امام موعود خاتم است که تکرار تمام سنن انبیا با شدت مراتب بیشتر در عرصه غیبت و ظهور حضرت به صحنه میاد که همه آنها سکوی پرتاب به افق ظهور هستند و تمام ملاکای آنها ابتلاعات و انعکاس آثارشونه. حالا تو برو آقا سنن نوح بخون، سنت نوح و سنت یوسفی و انبیا رو که میخونی تو قرآن، اون ابتلایی که قوماشون شدن ابتلا، خب اون ابتلا تو آخر زمان میاد، حجت برای تمومه، نگو من الان امام بالا سرم نیست. آثار این ابتلاعات انبیا رو ببین، سرنوشت انبیا رو ببین، چطور ابتلا شدن، چطور گرفتار شدن، آثارشون چی بود، فوایدشون چی بود، راه برون رفت از اون ابتلاعات چی بود، تو زمان آخر زمان بیا بیرون، راه نجاته. همه رو ما تو با کنایه تو سنت انبیا گفتیم، صدها روایت تشابه سازی کردن، امام زمان سنت موسوی، امام زمان سنت عیسوی، امام زمان مثل حضرت یوسف تو بازاراست، امام زمان مثل حضرت ایوب صبرشون طوریه، هی داره همه رو میگه. این تشابه سازی داره بهت میگه دیگه همه چیزو تو قرآن. قرآن کتاب قیمتیه، من خواهش میکنم بعضا بخونید اگه وقت کردید. خب اینا چون جلسات قبلم گفته بودم، میخواستم تاکید بیشتر کنم که تو هزاران حرفه ها، شما تو مسائل تربیتی داستان انبیا رو بگید با نگاه به دوران آخر الزمان، فیلم‌های انیمیشن انبیا رو بسازید اما با نگاه مهدوی. ببین در پس روایت اینه، خودش دستور عمل فوق‌العاده است، بعد اینم گفتم میخوام تأکید کنم تموم بشه دیگه ما جلسات بعد ایشالله بریم جلوتر. سیر تاریخی سیر محض شدنه، همون پاکسازیه، خالصسازیه. تمام اون ابتلاعات سننها برای پاکسازی بود از اول. یعنی چی میخوام بگم؟ اون جمله اینه، سنت برو کاپشنت هم در بیاد ماما بیا بودو 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 برو بودو. تمام رفقا نخه تسبیح، نخ تسبیح سیر تاریخی، ببین اینا خیلی مهمه، نخ تسبیح سیر تاریخی، سنت که تو تمام انبیاء گذشته هست چیه؟ سنت پاکسازیه، سنت خالصسازیه، سنت محض شدنه، پاک شدنه. خب اون ابتلا سنن ها فلسفه چی بود؟ پاک بشن، انسان های پاک بمونن. اومدن گفتن یا نو 100 تا دونه دیه بدی ما میکنیم پارکاب تو هستیم، پاک شدن. انقدر این 70 70 شد، برای چی؟ اون منافقین هم برن سمت کفار. انقدر ابتلا تو آخر زمان سنگین میشه، شدتش بالا میره تا منافقین برن سمت کفر، یه بذارن بره. یعنی دو جبهه بمونه، جبهه ایمان جبهه کفر. تو انبیا این بوده تا میرسه به صاحب الزمان. آماده ابتلاعات باشید، آماده فتنه های سنگین تر از این اختشاشات. اینا که به قول آقای زاکانی گفت اینا بچه بازی چی بود، ستا شکلاتی زدن. اینا خیلی کار داریم تو منطقه، خیلی باید حواسون جمع باشه. خودتو تو تاریخ ببین کجای تاریخی، تو این سر تاریخی ببین کجای تاریخی، وظیفت چیه، چیکار باید کنی، چطور باید زندگی کنی که این مسیر رو بری. این سنت محض شدن خالص سازی از اول خلقت بوده. آقا انسان خدا آفرید برای خالص سازی، ملائکه خالص شدن، ملائکه اومدن پاک شدن به خدمت انسان در اومدن، کفارم خالص شدن تو کفرشون، اونا هم به خدمت انسان در اومدن. اینو دوشنبه گفتیم چطور شیطان با اینکه سجده نکرد اما به خدمت انسان در اومد. دوشنبه بحث خوب درباره شیطان شیطان گفتیم، خود شیطان فکر کنم حال کرد. با اینکه شیطان سجده به آدم نکرد اما اونم پاک شد، پاک چی؟ تو کفرش. بعد تو اون کفرش به خدمت انسان در اومد. امام میفهمد به قول مرحوم شاهبادی شیطان سگ درگاه الهیه. این سگ مثل اون مانع از سواریه، اسب باید از اون مانع بپره، اگه اون مانع نباشه که اسب میخوره میخوابه دیگه ها. اون مانع ابلیسه برای تقرب و نزدیکی به خدا. خب پاک شد، دیدیم ملائکه پاک شدن. آدم اومد، داستان هابیل قابیل که میگن قابیل دیگه اولین قتل عالمو شروع کرد و حسادتو گذاشت و بیچاره کرد دیگه این قابیل، پاکسازی شد. میبینی سنت پاکسازی، کیا پایین، کیا سمت پیامبرن، کیا سمت طاغوتن. الان شما تو زمان خودم ببینید کیا سمت ولی خداان، سمت سیره انبیان، کیا سمت طاغوتن. امام رضا میگه فتنه بالاتر از دجال تو آخر زمان هست که بعضیا دوستان اهل بیت را دشمن و دشمنای اهل بیت را دوست میدونن. همین الانم هم بعضی میان آمریکا، واقعا نمیدونم تو روزنامه بزن میبینید، روزنامه که دست اوناست ببینید، همه دارن میان آمریکا و فلان و بازم دارن میان. یه عده سمت ولی، ببین همونا تاریخ انبیا داره الان تکرار میشه ها. خدا یکی رو آورده به نام ولی خدا ولایت فقیه، خب ببینم شما چیکار میکنید. یه ذره تاریخ انبیا رو بخونیم، میگه ما هم تو اون دورانیم الان، به یه شکل دیگه، با یه امتحان دیگه، با یه ابتلاء جدید، به شکل جدید ولی تکراریه. الان داری پاک سازی میشی، تو کفرت پاک سازی میشی یا تو ایمانت داری پاک سازی میشی؟ دیدید خیلی ها تو این اختشاشات ساده و تو این جنگ ترکیبی خیلی سکوت کردن، خیلی حرف نزدن، خیلی اعلام موضع نکردن. رهبری گفت بیاید، اونا که اشتباه کردن بیان اشتباهشون جبران بکنن، اونا که چیزی نگفتن بیان بگن، تبیین کنن، عین عمار بشن تو فتنه ها، مردم رو نجات بدن، جهاد تبیین کنن. شما کجایید؟ تاریخ همونه ها، قرآن الکی معجزه نشده ها، سرنوشت گذشته ها رو داره میگه، یه هموناست داره، دوران تو هم تکرار میشه با یه شکل دیگه. سنن ها ابتلاعات همونا هن. روشن آقا همه چی؟ نثار حضرت زهرا سلام الله علیها بلخص مادر عزیزشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات قرائی بفرست.